أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أهل كعدوهم أجمعين. بحث امامت رو توفیق داریم دنبال میکنیم. روی کرده بحث رو قبلا گفتگو کردیم و در این که معرفی امام به عنوان یک امر الهی بر عهده خدای متعال است، هم معرفی او به مردم برای این که اون امام تعیین شده رو بشناسن و هم معرفی از باب ویژگی های امام علیه السلام که به تفصیل امام معرفی بشه که چه ویژگی هایی دارد. جلسه گذشته یه بحث نسبتا مهمی رو به لحاظ روشی گفتگو کردیم که تو بحث امامت ما چگونه بحث رو پیش میبریم. امشب هم توفیق داشته باشیم باز یکی از بحث های مهمه بحث امامت، که هم به لحاظ مقدمه بحث لازمه و هم به لحاظ روش پیشبرد بحث لازم بهش توجه بکنیم. اون بحث این موضوع رو امشب توفیق داشته باشیم گفتگو بکنیم. اموری که به دنیا تعلق پیدا می کند و در دنیا پیدا می شود، یعنی خدای متعال اراده می کنند که چنین چیزی در دنیا حضور داشته باشه، به طور طبیعی دو تا قید بهش میخوره، یکی قید زمان است، یکی قید مکان. اینو یه اشاره کردیم تو بحث اگه خاطرتون باشه. یعنی اگر قرار است مثلا مخلوقی که حقیقتش نوره یا یه مخلوقی که به این جسمی که ما داریم اینجا میبینیم هم دیگر رو به این فرم نیست، اگر قرار است تو دنیا پیدا بشه دیده بشه، بالاخره در یه جایی دیده میشه، در یه زمانی دیده میشه. مثلا اگر حضرت ابراهیم علیه السلام ملکی رو میبینه، در یه جایی میبینه، در یه تاریخی میبینه. مثلا ملک جنسش مطلق نور نیست. حالا اگر یه حقیقت نورانی بخواد تو دنیا بیاد، زمانمند میشه، مکانبند میشه، درسته دیگه؟ وقتی که حقیقتی در دنیا آمد و برای اون چنین اتفاقی افتاد، خب طبیعی افراد نسبت به این موضوع دور و نزدیک میشن. یعنی ببینید مثلا این قرآن که اینجاست، به لحاظ مکانی من نزدیکترم به این قرآن تا شما. مکان یعنی این دیگه، یعنی تو مختصات مکان میشه گفت این دورتره، این نزدیکتره. یا تو مختصات زمان میشه گفت این در اون زمان بوده است، این در این زمان نبوده است، یا زودتر بوده است، دیرتر بوده است. مثلا واقعه کربلا یه واقعی است که در اون تعابیری که از این واقعه شده، در واقع دیگه چیزیه که نظیر نداره دیگه، و اصحاب سید و شهدا علیه السلام هم این چنینه. خب حالا اگه من مثلا هزار و چند سال بعد متولد شدم و با این فاصله، با این واقع فاصله زمانی دارم، من با این واقع چه نسبتی من برقرار بکنم؟ یا اگر مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه زندگی میکنن یا در مدینه، من تو همون زمانم، نمیتونن همه کره زمین بریزن تو مدینه، بریزن کنار خونه پیغمبر اونجا خانه کنن که به لحاظ مکانی فاصله پیدا میکنن دیگه. جمعیتی که دور امیرالمؤمنین علیه السلام رو میگیرن، به طور طبیعی یه عده نزدیکترن، یه عده دورترن، مثل صف نماز جماعت، درسته؟ خب چرا این مطلب رو ما بهش توجه میکنیم؟ برای اینکه ببینید ما الان توی جایی داریم زندگی میکنیم، میگیم ما پیغمبر رو ندیدیم. میگم آقا این ویژگی شما که نیست، ویژگی اکثر اهل کره زمین و دنیا همینه. یه عده محدودی بودن در دوره 23 سال بعثت پیامبر، یا اگر قبلم شما بیارید 23 سال زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه عده کمی بودن با حضرت بودن همیشه. این اگه اصرارم میکردن بوده باشن که خب عملا نمیشده که. خب اگر یه امر این چنینی از سوی خدای متعال به زمین می آید، یعنی دنیایی می شود، یعنی در دنیا پیدا می شود، نه پیدا یعنی اتفاقی ها، یعنی پدیدار می شود، خدا این رو نشون میده. خب طبیعی افراد به لحاظ مختصات زمان و مکان نسبت به این نقطه و این موضوع فاصله های مشخصی دارن. درست که این نسبت زمان و مکان به هم بستگی داره دیگه، شما در یه زمانی نزدیکتر میتونین باشین، در یه زمانی دورتر. خب از این مقدمه ما استفاده که امشب میخوایم بکنیم، این به معنای تمام استفاده از این مقدمه نیست. این مقدمه و این موضوعی که الان بهش توجه کردیم این نتایج مهمی داره بحث دینداری، ولی ما فعلا یه قسمت از این رو میخوایم دنبال بکنیم برای بحث خودمون. خب ببینید این که من الان اینجا نشستم دارم بحث امامت میکنم، این ویژگی من فقط نیست، ویژگی اون شخصی هم هست که شنیده پیغمبری آمده است، آمده سراغ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، رسیده مدینه میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه ساعت پیش از دنیا رفت. الان من و او مثل همین. شما میگن چی مثل همین؟ دارم میگم نسبت به پیغمبر، نه نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. خب هر دوی ما ندیدیم دیگه، درسته؟ خب اگر قرار است پیامبری بیاید، پیامبر جهانی باشد، برای همه باشه، برای همه اعصار باشه، و پیامبر وقتی رو زمین میاد زمینی میشود، در دنیا پیدا میشود، زمان و مکان دارد دیگه، درسته؟ نکه میتون و انهم میتون، تو هم خواهی مرد، همه میمیرن. یعنی بالاخره تو دنیا یه تاریخی داری که از اون تاریخ به بعد دیگه تو دنیا مثل بقیه با این جسم در تردد و ارتباط نیستی. خب میگیم خدایا خداوندا، این دینی که این رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون دینو آورده، مبعوث به این دین شده است با همون ویژگی ها، این پیغمبری که آمد، اگر یک کسی به لحاظ مکانی نتوانست به این پیغمبر نزدیک بشه یا به لحاظ زمانی نتوانست این پیغمبر رو درک کنه، چیکار کنه؟ یعنی این فقط مال یه عده‌ای است که اونجا بودن و تو اون زمان، خب این که اصلا مغایر با پیامبر خاتم و پیامبر همگان بودن. اینجاست که دو تا بحث به اصطلاح به طور طبیعی پیدا میشه، دو تا بحث که یه دونش به لحاظ عقلی هم شما میتونید بهش اعتنا بکنید، دیگری هم به فضل خدا امر عقلیه، ولی شما ابتدا نمیتونستین کشف بکنید. ببینید شما اگر خواسته باشین با یک کسی ارتباط برقرار کنید، ببینید نمیتونید به اون نزدیک بشین به لحاظ مکانی یا به لحاظ زمانی رو درک نمیکنید، به طور طبیعی میرین سراغ اونایی که او رو درک کردن. همه جای دنیای مرسومه، یه مثلا مجسمه سازی بوده، یه خواننده‌ای بوده، نوازنده‌ای بوده، همین چیزی که امروز مده، درسته؟ میگردن کسایی رو پیدا کنن که با این ارتباط مستقیم داشتن و خاطراتی از او داشتن، گفتگوی، فایل صوتی، قطعه تصویری، درسته؟ اینا رو جمع میکنن مثل یه که میخوان بازسازی بکنن. آدم با این کار انگار خودشو میخواد نزدیک به این آدم بکنه. مرحوم مثلا آیت الله فلان که مثلا در سال فلان زندگی میکرده و من اون موقع یا نبودم یا انقدر خردسال بودم که اصلا ارتباط با او معنا نداشته، حالا میرم سراغ علمایی که او رو دیدن، درک کردن، حرفایی که با هم زدن و شنیدن و میشنوم و برای خودم بازسازی میکنم این شخصیت رو، برای خودم میسازم و با او ارتباط برقرار میکنم. این تو همه جای دنیا هست، توجه کنید امر عقلی که گفتم اینه، درسته؟ خب شما وقتی آمدید در مدینه، گفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک ساعت پیش از دنیا رفته، شما میگه اه پس هیچی، خداحافظ. شما با میپرسید بابا این اصحاب داشته، اصحاب خاص داشته، فرزند داشته، همسایه داشته، یار و یاور داشته، نمیدونم کسایی داشته که همیشه با او بودن. این عین این جملات رو شما تو دنیا میشه فلانی میگه آقا من تو 10 سال آخر عمر این فقیه همیشه با او بودم، در 2 سال آخر که مریض شد و دیگه ناتوان بود برای که بیرون بره همه کارشو من میکردم. اینا چی میخواد بگه؟ درست شد. این عقلا ما به این مسیر و به این امکان و به این طریق ارتباط توجه داریم. خب منتها این طریق همونطوری که عقلا راهی جزئی نیست و طریق خوبیه، اما یه مشکلی هم داره این طریق، و همون که من نمیتونم اعتماد کنم همه راست میگن یا نه، چون وقتی که اینطوری شد منم ممکنه برم الکی برای خودم یه قبایی درست کنم، میگم آقا منم با اون آقا ارتباط داشتم و بله ایشون فلان بود و یه چیزی الکی ببافم و بگم و یه درمیون قاطی باتی کنم. درسته؟ خب میبینیم خدای متعال این دوتا مطلب عقلی که برای ارتباط و آگاهی از پیامبرم من به سراغ کسانی میرم که او را دیدند، او را درک کردند، با او بودند، عقلم میگه، و از اون طرف هم میگه مواظب باش اینجا دروغ و راستم قاطی میشه، چون خودش یه پست مهمیه دیگه، یه اعتباریه برای اون شخصی که ادعا میکنه، نه میگه مواظب باش. خدای متعال از همین توی همین مسیر عقلی به ما گفته که یه کسایی هن دور پیغمبر هن که مراجعه به اونها دیگه تضمینیه به اصطلاح این که تو بتونی به پیغمبر دست پیدا بکنی. اینم من خدا معرفی میکنم، من خدا تعیین میکنم. امیر المؤمنین علیه السلام میشه باب رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی اگه او گفت درسته، کسای دیگه چیزای دیگه گفتن امیر المؤمنین علیه السلام تکرد، اون حرفا به درد نمیخوره. پس جزء همون کسانی که اطراف پیغمبرن خدای متعال نشان میدهد کسی را که معصومه، و جالبه از همم بیشتر با پیغمبر بوده، چون یکی از روش های معرفی امیر المؤمنین علیه السلام خودشون رو که در نهج البلاغه آمده اینی که حضرت بیان میکنن که من از کودکی با پیغمبر بودم و پیغمبر منو بزرگ کردن، همه جا با پیغمبر بودم. خب یعنی عقل اینو میپذیره دیگه. دقت میکنید ببینید توی بحث امامت توجه داشته باشید، ما وقتی بحث عقلی میکنیم یکی از روش های ما اینی که ببینیم عقلای عالم چه میکنند و همین کارو میکنند دیگه. خب خدای متعال به من فرمودن این معصومه. خب حالا من دیر رسیدم، هیچ نگران نباش. درسته درک محضر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در زمان حیاتشون خیلی گرون قیمته، ولی فکر نکن تو بی نصیب شدی. یه کسی تعیین شده از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که اهل البیت، ادراب ما فی البیت، برادر پیغمبر، وصی پیغمبر و همه چی، به اون مراجعه بکن. درست شد؟ و بعد حالا هر کسی که مثلا صادق و اینا یه چیزی هم گفت اب نداره، ولی این ملاک، این میزانه. درسته؟ خب همه جای دنیا هم همینه. اگر یه کسی اومد گفت آقا تو زندگی من اگه خواستیم بفهمین چی بوده چی نبوده، من در خلوت و جلوت چه گفتم، در پنهانی و آشکار چگونه زندگی کردم، پسر من ملاکه. معصوم نی پسره، ولی میگه پسرم ملاکه به خاطر اینکه بهش اعتماد دارم. عقلی داریم بحث میکنیم، فعلا روایت نیارین وسط. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول زندگانیشون، موقع وفاتشون و بعدم امیرالمومنین علیه السلام در ادعاشون فهمودن اون کسی که همه چی از پیغمبر پیش منه منم، میخوان تست کنیم، بیان تست کنیم. پس یه ساعت دیر رسیدی نگران نباش، 100 سال دیر رسیدی نگران نباش، 1000 و چند صد سال دیر رسیدی نگران نباش. وصی وجود دارد که همه اون گزارشاتو، همه اون چیزی که اونجا بوده رو برای تو چکار میکنه؟ زنده میکنه. حالا این وصی به امداد الهی علم غیب دارد چه دارد، اینا بحثای بعدیه ها. ما مسیر عقلی رو رفتیم جلو، روشنه؟ یه مسیر دیگه هم هست، این مسیر عقلی فهمیده میشه، ولی به فضل خدا این مسیر باز شده و اونم اینه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که آمدن در طول این 23 سال یکی از کارهایی که مکرر انجام دادن این که خدای من به من وحی کرد که این کارو بکنی. خدای من در مورد اصحاب کهف اینو وحی کرد، در مورد حضرت یوسف اینو وحی کرد. این مجموعه شد کلام الله، نه کلام رسول، شد کلام الله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به مردم گفتن این 23 سال اون چی که به من وحی میشد این بود، به معنی کلام الله. درسته؟ خب من اینو گذاشتم که اگر کسی رسید بعد، من دارم این عبارت از منه، رسید دید من از دنیا رفتم، اگه خواست بدون من چی گفتم، خدا چی گفته، من چه دینی آوردم، دین من چه، اینا، اینم اینجاست، اینه. مثلا حضرت که جلد کرده نذاشتن، ما داریم میگی درست شو. پس این نیتار کن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی. غیر از این که حدیث متره که شیعه و سنی نقل کردن، در تواتر این حدیث هر چی خواستین تحقیق بکنید و ببینید کسانی که خواستن تو این حدیث یه جوری خرابکاری بکنن تونستن یا نتونستن. نمیشه کاریش کرد، اینقدر قرص محکمه و اینقدر تکرار شده، هم حضرت زیاد تکرار کردن، هم راویان زیادی اینو نقل کردن. خیلی از این که تو فضای روایت این اصلا خودش قابل اثبات و اثبات شده است، تو فضای عقلانی داریم بحث میکنیم. بالاخره ببخشید، مگه اهل سنت چه کردن برای بازسازی دین اسلام؟ رفتن سراغ صحابه، مگه غیر از این کارو کردن؟ رفتن سراغ قرآن. الان یه نفر بخواد بگه آقا اصلا مسلمون نیستم، ولی میخوام ببینم این پیغمبری که شما ازش تعریف میکنی چی گفته، عقلا باید کجا بره؟ باید بره سراغ اونایی که پیغمبر درک کردن، میگن تو کوه اینطوری بود، تو دشت اینطوری بود، موقع غذا خوردن اینطوری بود، غیر از این که راهی ندارن. و بعد پیغمبر از خودش چه چیزی به عنوان یک سند الهی به جای گذاشت؟ عقلم همینو میگه دیگه. و اگه کسی بیاد راجب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نظر بده یا راجب دین اون نظر بده بدون مستند کردن به این دو، اصلا کار من عقلم غلطی کرده. بگه آقا امروز راجب پیغمبر اینا مردم اینو میگن، خب بگن. یک کسی تحقیق کرده بود تو حوزه جامعه شناسی راجب مثلا شناخت پیغمبر و اینها، بعد مثلا گفتش که مردم در طول این مثلا 600 سال راجع به پیغمبر اسلام این گونه فکر میکردن. گفتم خب نتیجه این تحقیق چیه؟ نتیجه این تحقیق اینه که مردم این گونه فکر میکردن، نتیجه این نیست که پیغمبر این گونه بوده، که مثلا بزرگ شده کوچیک شده، پیغمبر کوچیک بوده بزرگ شده، پیغمبر رو بزرگ کردن الکی، اصلا هیچی در نمیاد که، تفکر مردم در میاد، پیغمبر تو این در نمیاد که. کسایی که پیغمبر رو ندیدن و کسانی که دیدن گزارش میکنن، بعد شما میان میبینید، ببینید خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اینو فرمودن، شیعه هم نقل کرده، سنی هم نقل کرده، که حضرت فرمودن به زودی پس از من بر من دروغهای زیادی رو میبندن. و طبیعیش هم همینه، هر رهبری، هر بزرگی، هر کسی که در یه دینی، در یک شریعتی، در یه قوم و قومیت و ملیتی بالاخره بزرگ اونجاست، افراد خیلی دوست دارن برای اینکه خودشونو مطرح کنن یه جمله از اون نقل کنن، یه نسبتی برای خودشون با او تدارک کنن که بتونن خودشونو جاسازی بکنن تو محیط دیگه. همه جای دنیا همینه. درست شد؟ خب اینی تارکن فیکم الثقلین که بود، ما نیومدیم روایت بخونیم از روایت نتیجه بگیریم، آمدیم عقلی بحث کردیم که اگر من با یک حقیقت الهیه که زمان مند و مکان بنده اومدم ارتباط برقرار کرد، میخوام ارتباط برقرار بکنم و در اون زمان و مکان حاضر نبودم، عقل میگوید با آنانی که مرتبط بودند با آنها ارتباط بگیر، یا با میراثی که از او به جای مانده است، مثلا دستخطی، نوشته چیزی که در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله، قرآن همون میراث به جای مانده است که همه برش متفقن. اگر کسی آمد گفت نه قرآن مثلا الکیه به جای نمانده و فلان، میگیم ببین اگه هر چقدر تو اینا رو بتراشی پیغمبر گم نمیشه، راه ارتباطی تو با اون فقط مسدود میشه. تو فکر نکن آمدی مثلا، آخه مستشرقین بعضی علاقه دارن، مثلا اگه آمدی هی زور زدی بگی قرآن مثلا اینجور نبوده، یه نسخه فلان پیدا شده اینجوری شده، همین کار رو بکن، برای تو که نفعی نداره، پیغمبر تغییر نمیکنه که. اینا راه دسترسی تو به پیغمبره، تو داری راه خراب میکنی. اون که سر جاش هست که، اون که فرقی نمیکنه که. تو به این که ناتوان میشی در معرفت، یا معرفتت باز به لحاظ استناد و صحت آسیب پذیر میشه. ما نه برای این که الکی معرفت بسازیم قرآن ساختیم. چون یه جایی پرسیدن که از کجا معلوم قرآن تحریف نشده، من عرض کردم که از نظر عقلی تحریف شدن اثبات میخواد یا تحریف نشدن. این همه کتاب چاپ شده تو تمام کتاب فروشی ها، اسم مؤلف داره، ناشر داره، نداره؟ یه نفر کتاب برداره بگه از کجا معلوم این ناشر این کتابو زده، از کجا معلوم این تحریف نشده مؤلف؟ کسی هست همچی برخوردی میکنه؟ تحریف دلیل میخواد. یه کتابی که ازش یه نسخه است، خیلی راحت شما نسخه دوم رو کن، بگه آقا نمی نسخه دوم، بگو تحریف شده. الان مثلا بهار الانوار هست، مثلا به خط علامه مجلسی، به خط نمیدونم شاگردانشون و و نسخه رو کنار هم میذارن تطبیق میکنن، بالاخره یه خطایی توی یه صفحه شده، خب تو استنساخ شده. اینکه اصل کتابو زیر سوال نمیبره، اتفاقا اصالت کتابو میرسونه. درسته، میگه آقا ما هر چی از اصول کافی نسخه داریم، هر چی از نهج البلاغه، یا هر چی از مثال میگم مثلا بهار الانوار داریم، همه اینا یه چیزه. یعنی بهار الانوار یه چیزه، مثل انجیل نیست چهار مدل باشه. حالا چهار مدلش فعلا تکثیر شده، اینجوری نیست، همیشه یه مدل بوده. یه چیزی که از اول شما نسخه پیدا کن تا به امروز یه مدل بوده، من باید اثبات کنم تعریف نشده؟ خب تو باید اثبات کنی شده. اصلا عقلا من بخوام این کارو کنم، نه راهی وجود داره، نه عقلا وظیفه منه. تحریف نشدن که دلیل نمیخواد که، تحریف شدن دلیل میخواد. به لحاظ منطقی من بخوام اثبات کنم تحریف نشده، چیکار باید بکنم؟ میگم این مثل نسخه 200 سال پیشه، اونم مثل نسخه 500 سال پیشه، اونم مثل نسخه مثلا 1000 سال پیشه. این که هست که چیکارش کنم؟ این که موجوده ببین دیگه. الان یه کسی کتاب نوشته، مثلا میگن آقا این کتاب مثلا مال دکتر فلانه که تو مثلا مال ده خدا، همه نسخه‌هاش هم یه چیز بوده. شما می‌خواید اثبات کنید تحریف نشده، چیکار می‌خواید بکنید؟ وایس ده خدا رو دارین؟ فیلمشو دارین؟ چی شو دارین؟ تحریف شدن دلیل می‌خواد، اینکه تحریف شده. خب حالا عنایت بفرمایید، ما می‌خوام با این پیغمبر صلی الله علیه و آله ارتباط برقرار کنیم. دیدیم اون صحابه معصوم و اون میراثی که از او مانده است، این میشه سند این ارتباط. درست؟ این بحث ما چرا امشب مطرح کردیم؟ از این باب مطرح کردیم که یکی از روش‌های مهم، یکی از روش‌های بسیار بسیار مهم در موضوع امامت، مراجعه به قرآن است و روایات و احادیث، احادیث شیعه و سنی. چرا؟ میگیم اینا رو از پیغمبر نقل کردن. این روش عقلیه ها، این روش عقلیه، این همون روشی که تو تمام دانشگاه به همین روش تدریس میکنن. یه بار عرض کردیم مثلا این که فرمول نیوتونه، از کجا شما میفهمین؟ خب سر کلاس میگم میفهمین. میگه نه خود فرمولی میتونم آزمایش کنم. میگم من اونو الان نمیخوام بحث کنم، میخوام میگم اینو نیوتون کشف کرده، این مال مثلا فلان دانشمنده، این نظریه پیاژه است، اون نمیدونم مال کانته، اینا هاش نقل قول دیگه، غیر از این که نیست. خب من الان دوتا در واقع میراث دارم، یکی قرآن کریمه، یکی هم احادیث است. بحث امامت رو ما بخوام حرف بزنیم از این مسیر میبریم جلو، چه اجمالشو چه تفصیلشو. البته ما بحث عقلی کردیم راجع به ضرورت امامت، از اون گذر کردیم، حالا داریم وارد بحث امامت میشیم. خب بریم سراغ قرآن. در مورد قرآن من امشب یه روش رو توفیق داشته باشم توضیح بدم، شما این روش رو تجربه کنید، روش فکر کنید، ببینید اگر نیاز به توضیح بیشتر داره روش بیشتر گفته بکنید. ببینید در مورد که قرآن چیست، حقیقتش چیست، مخاطب قرآن کیست، عالم به قرآن کیست، علم این کتابو کی داره، محکم متشابهشو کی میداند، ناسخ و منسوخشو کی میداند، در اینا اصلا ما نمیخوام بحث کنیم. در اینکه آیا ظاهر و باطن اینو ما میفهمیم، تعبیرشو بلدیم، اصلا نمیخوام بحث کنیم. در اینکه آیا ما این قرآنو یه آیه رو میخونیم، همه معانی که این آیه رو داره ما میتونیم کشف کنیم، نمیدونیم هیچ. اما یه چیز ساده رو میدونیم که در قرآن وقتی ما قرآن رو میخونیم یه سری آیات به گونه ایست که همه این آیه رو میفهمن. این مقدارش که الان میخوام اشاره کنیم، همه این آیه رو میفهمن. مثلا همه وقتی قرآن میگه اطیعوا میفهمن یعنی اطاعت کنید، درسته؟ به تاریخ هم مراجعه کنید میبینید اصحاب از اطیعوا همینو یعنی اطاعت کردن رو میفهمیدن، لغت هم همینو میگه. کس نمیگه نستجی رو بله اطیعوا تو قرآن یعنی حرکت کششی انجام بدین. میگه چه ربطی داره؟ نه تو لغت، نه اصحاب گفتن، نه حدیث گفته، هیچ اینو نگفته، کجا آوردی؟ یعنی روی منطق عقل شما با این متنی که برخورد میکنید، با این متنی که به اون زبان آشنایی دارید، هرچند ممکنه شما نتوانید مقصود کامل و کامل مقصود گوینده رو بهش دست پیدا کنید، ولی بالاخره این داره به این زبان سخن میگه، شما با لغت و با یه چیز به یه جای دستی پیدا میکنید، درسته؟ میخوام بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. من به یه آیه برخورد میکنم، اینو من عرض کردم خدمتتون، من با یکی از علمای اهل سنت راجع به این آیه صحبت کردم، گفتم یه آیه تو قرآنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. گفتم این آیه چی میگه؟ گفت میگه که باید اطاعت کن. گفتم قبول داری اگه از الله و رسول و اولی الامر اطاعت نکرده باشی روز قیامت باید جواب بدی؟ گفت بله. یادتون باشه ببین اینو میراث پیغمبر میدانیم، میدانند، تاریخ داره میگه، درسته؟ باز کردم دیدم به من میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اون کسی که قصد دارد به این پیغمبر متصل شود، توجه، بحث امامت میکنیم پس از نبوت. آخه طرف اینجا میگه اصلا من نمیخوام عمل کنم. میگم اصلا مشکل تو امامت نیست، اصلا مشکل تو اینجا میخوای آزاد باشی، اصلا دین نمیخوای، به خدا کاری نداری، رضا و سخطش چیه، نبوت چیه، هیچی. من چرا بیام تمام فشار این نخواستن تو رو رو دوش بحث امامت بذارم؟ خب نمیخوام دیگه، نمیخوام. ولی اگر کسی گفت من خدایم را خدا میدانم که مرا خلق کرده است، قیامتی دارد، رضا و سخطی دارد، پیغمبرانی فرستاده است، پیامبر خاتمی فرستاده است صلی الله علیه و آله و سلم، این پیغمبر، حالا من میخوام بدونم امروز من چه وظیفه‌ای دارم. خاطر شریفتون هست اصلا روی کرد ما به بحث امامت کاربردی بود دیگه، درسته؟ به من آمدن گفتن تو نیامدی، دیر رسیدی، دیر متولد شدی، از این پیامبر این مانده است. من اگه بخوام به اون پیغمبر دسترسی پیدا کنم، خب باز میکنم اینو میخونم دیگه، دیگه بازی در نمیارم که، باز میکنم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب دقت کنید اینجا یه دوراهی اول خیلی ساده به نظر میاد، ولی این دوراهی رو وقتی که شما میرین جلوتر میبینید یه جوری این از هم جدا میشن که اصلا آدم کلن فای زندگی و اعتقادی و دینداریش متفاوت میشه. میگیم آقا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آقا اطیعوا یعنی چی؟ اطاعت اجباریه یا اختیاریه؟ وقت فرق اطاعت با تبعیت چیه؟ شروع میکنیم بحث میکنیم. بعد اطاعت الله چه معنایی داره؟ بعد اطیع الله و اطیع الرسول، چرا یه بار اطیع الله یه بار اطیع الرسول؟ میگه دو تا اطاعت. بعد چرا اولی الامر عطف به الله شده؟ بعد اولی الامر، امر چیه که صاحبان امر کیا باشن؟ امر یه چیزیه، اولی الامرم یه معنایی داره دیگه. شما میخوان راجع به اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میخوان راجع به این مطالعه بکنید، همین الان وقت بذارید و برین کتابایی که هست نوشته تو اینترنت به صورت مستند و درست نوشته شده، برین سراغ اون، این بحث رو جمع و جور کنیم، ببین بالاخره اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم بالاخره یعنی چی. قطعا از شما وقت میگیره بیش از یکی دو هفته، اینقدر اختلاف نظر هست. بعد این یکی دو هفته که فرض کنید همه منابع او دیدین، فرض کنید دستبندی کردین، قطعا به اختلاف میخورین به لازم معنا. بلکه اول الام چیه؟ خب تحقیقات انجام شد دیگه الحمدلله، هم در معنا اختلاف داریم، هم در این که مصداق این معنا کیست. یه مثال بزنم، ببینیم ما میخوام ببینیم آیات محکم متشابه چیه، میریم ببینیم نظر مفسرین و دانشمندان علوم قرآنی راجع به محکم متشابه چیست، میبینیم از 20 تا تعریف دادن، فکر میکنم 19 تا شد اون کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی بهش اشاره شده، حالا نه همه اونا به جزئیاتش، بیش از 20 تا تعریف است. خب یکی میگه محکم اینه، متشابه اونه. خب شما قبول دارین وقتی تعریف ها متفاوت شد با این تعریف بخواهم این سراغ قرآن کشف کنید که محکم چی متشابه چیه، با تعریف دوم تفاوت میکنه دیگه. ما فرض کنیم با 20 تا تعریف 20 نفر وارد قرآن میشن محکم متشابه میخوان تشخیص بدن، خب به 20 تا نظر میخورن دیگه، به 20 تا دستبندی. حالا یکی از این تعریف ها رو بگیرین، یکی از این تعریف رو به 20 نفر بدین، بگیم با این یه تعریف برین تو قرآن محکم متشابه پیدا کنین، بازم با هم اختلاف دارن. یعنی تعریف ها واحده ها، ولی مصداقی که آدم میخواد پیدا کنه چیه متفاوته. درسته دیگه، متفاوته. الان ما میخوام با هم صحبت کنیم، بگیم آقا ویژگی یک سالن خوب برای یک کلاس درس یا سخنرانی ویژگی خوبش چیه، استانداردش چیه. هر کس بنویسه، با هر کی مینویسه دیگه، برگار میگیریم، مطمئن باشید که همه با هم اختلاف دارن. حالا میام یه جلسه ای میذاریم، همه اینا رو میخونیم، بررسی میکنیم، بالا پایین میکنیم، تو سرکله هم میزنیم، بالاخره 10 تا استاندارد در میاریم، درست شد؟ میشه مثل قانون اساسی کشور. حالا با این قانون اساسی یا با این قوانین مقررات مثلا حقوقی ما هم قضاوت کنیم، وکلا میان هر کی یه نظر میده از همین قانون اساسی ها، اصلا این قوانین حقوقی که تو مملکت کتاب دیگه، نه از همین قوانین وکیل میاد یه چیزی میکشه بیرون، یه چیزی دیگه میکشه بیرون، همه این دعوا مال همینه دیگه. اون میگه قانون اساسی منظورش این بوده، میگه اون بوده، میگه اینو که گفتن این منظورشه. یعنی تو مصداق با هم چیکار میکنن؟ اختلاف پیدا میکنن. درسته دیگه، این چیزی نیست که ما اینجا داریم تلاش میکنیم بیافرینیم. همه جای دنیا تو تمام قوانین و نظامات بشری چنین اتفاقی افتاده است و میافتد. درسته دیگه. خب حالا اول الامر تو معناش اختلافه، پس از توافق بر معنا تو من و شما که توافق کردیم توی معنا، حالا میخوام مصداق رو تعیین کنیم، بازم اختلاف. درسته. حالا وای به حال این که تو این مصداقا یه چیزایی باشه کشف نشدنی باشه، مثل که اسمت داشته باشه، اسمت هم که با درجه زیر زبون بذاری که تشخیص نمیدی، که اصلا نمیتونی تشخیص بدی. حالا اون بمانه. خب ما اومدیم یک سال داریم کار میکنیم، بحث میکنیم راجع به اینکه اول الامر کیه. ببخشید بعد چی شد بالاخره؟ ما قرار شد امامت و کاربردی بریم جلو. ببخشید الان بنده چه ترابی به سرم بریزم؟ بالاخره چی شد اول الامر؟ نه به تعریف و معناش و اون مفهومش بلازه اینکه چیه به توافق رسیدیم، من به یقین رسیدم، نه در مصداقش. حالا از شما سوال میکنم، خدای متعال میشه به شما امر کنه به اطاعت به یک کسی که نمیدونی کیه؟ میشه هم چیزی؟ این خدا میگفت اطیع الله و اطیع رسول و اطیع او یه چند تا نقطه، مثل همین میشد دیگه، هر کی برای چند تا نقطه یه چیزی میگفت. خب متونی که عنایت بفرمایید، متونی که آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم را زیه میدهد، متونی که راجع این بحث میکنن، گروهی از اینها روی مفهومش دارن کار میکنن. یه سری متنم به جای مانده برای ما، این اصلا رو مفهومش بحث نمیکنن. میگه اولی الامر بعد پیغمبر امیرالمؤمنینه، بعد امام حسن تا امام زمان، یعنی میاد مصداق تعیین میکنه. دقیق بفرمی، مصداق تعیین میکنه. متاسفانه یه اشتباهی که تو علوم قرآنی رخ داده و رخنه کرده و نسبتاً هم دیگه جاگیر شده اینه، وقتی به روایتی برخورد میکنی که مصداق اولی الامر تعیین میکنه، میگه اینا به درد تفسیر نمیخورن، اینا تعیین مصداق میکنن. میگیم چی به درد تفسیر میخوره؟ میگه اونی که راجع به اولی الامر بحث کنه که معناش چیه. میگم ببخشید، این که معنای اولی الامر چیه، مثل که یه سرگرمیه ها، مشغول باشیم، کار دارم آقا، من میخوام برم، میخوام اینم اولی الامر کیه من اطاعت کنم، من چی کار دارم اولو چیه، امر چیه، اولی الامر که من میگو بالاخره کی شد، چی شد بالاخره. روایات اهل بیت علیهم السلام در تبیین آیات یا بعضی از صحابه حضرت که از ائمه نقل میکنه یا از رسول الله، مصداق تعیین میکنه. میریم خدمت جناب سلمان، جناب سلمان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر میکنه، برای ما معنا کنید. میگه اولی الامر امیرالمؤمنین. مشکل حل شد؟ آره. اون یکی میگه من نه بابا نمیخواستم بدونم کیه، میخوام بدونم معناش چیه، خودم برم پیدا کنم. میگه عزیز من، تو معناش که اختلافه، تو پیدا کردن مصداقش هم که ناتوانی، تازه دو تا پارامتر هم بذاری که نتونی تشخیص بدی، اونم که دیگه هوچ، چیکار میخوای بکنی؟ وقت اینجاست که دینداری تبدیل میشه به یه بیماری. ببینید، ما فکر میکنیم از بحث‌های کلامی و گفتگوهای کلامی و دقت‌های کلامی و لغوی و اینا ما میتونیم دین دراریم. نه، اونا بیشتر برای بحث‌های کلامیه. نو برای اینه که طرف اومد گفت امیرالمؤمنین علیه السلام وصی پیغمبر نیست، من میتونم دلیل براش اقامه کنم. اون برای اونجاست، اون برای دفاعه، اون برای اینکه من اعتقادم رو که میخوام به شما ارائه کنم به شما بگم با من براش دلایل عقلی دارم، قرآنی دارم، نقلی دارم. اما خداوکیلی آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم قرار است به همان روشنی که الله روشن است و رسول روشن است، اولی الامرم روشن باشد. من میخوام اطاعت کنم. آیه من نگفته برو اولی الامر کشف کن، گفته اطاعت کن. وقتی میگه اطاعت کن، بر مبنای بحث نبوت و امامت که معرفی بر عهده خداست، باید این برای من مکشوف شه که من اطاعت کنم. انما ولیکم الله و رسوله، میگه میخواد میشناسی. والذین آمنو، همه نه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کیه یا رسول الله؟ دست منو میگیره، حالا بلا تشبیه حضرت میاره مسجد، میگه اینه، نگاه کن، تو رکوع داره انگشتری میده، دیدی؟ میگم آره. میگه مصداقشو میخوام بهت نشون بدم، نمیخوام با هم بشیم جر و بحث کلامی بکنیم، درست شو؟ خب حالا من میخوام از قرآن استفاده کنیم در موضوع امامت. عرض من اینه که روش این کار چگونه است. امشب به عنوان نتیجه این بحث میخوام این روش رو عرض کنیم. این روش یه نیمش، یه طرفش، یه لایش، یه رویش برای احتجاج خوبه، که من به اون عالم سنی گفتم اطیع و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کیه؟ به محضی که میخواست بگه کیه، من بهش میگفتم به چه دلیلی اینه، میگم مثلا فلان صحابی گفته، میگم خدا گفته یا او، میگه او گفته، میگم به درد من نمیخوره، خدا چی گفته؟ میخوام خدا چی گفته؟ و بعد این استدلال رو گفتم خدمتتون، بهش گفتم ببین میشه الله یه چیزی بگه، رسول یه چیزی بگه، اولی الامر خلاف اینا بگه؟ و اگر خلاف اینا گفت، تو میتونی به این آیه‌ای که اطاعت سه نفر رو با هم داره دستور میده عمل کنی؟ نمیشه دیگه. تو موقعی میتونی به این آیه عمل کنی که هر سه تا یه چیز بگن، چون سه تا اطاعته. آقا معلومه، شما میگم آقا تا فردا شما از این آقا، این سه تا آقا اطاعت کن، خب معلومه فرمان غلطه. خب این سه تا ممکن سه تا نظر مختلف بدن، لازمه این فرمانه که این سه تا تا فردا یه چیز بگن. عقلا لازمه اجرایی شدن اول الامر اینه که الله و رسول و اول الامر یه چیز بگن، درسته یا نه؟ گفت بله. گفتم اول الامر پس معصومه؟ گفت بله. گفتم حالا کیه اول الامر؟ موند. وقتی موند، آخه اینا اینجوری هم جواب نتونست بده، گفت خب به نظر تو کیه؟ گفتم به نظر من چیکاره؟ شما چیکار میکنی؟ اینقدر جس میگیری قرآن قرآن قرآن، بفهم با خدا میخوای بازی کنی، برو بازی تو بکن، شوخی نداره که. این لایه احتجاجی بحثه با آیات قرآن. ما با آیه قرآن بحث میکنیم، میگیم آقا این آیه قرآن که میگوید از اولرم اطاعت کن، من نمیگم مصداقش کیه، من نمیخوام تعریف کنم، داریم کاربردی بحث میکنیم. تو که این آیه رو باید عمل کنی، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون این میراثو گذاشتن، مگه نباید این کارو بکنی؟ آقا این کیه؟ چیکار میکنی؟ من بحث مفهومی میکنی، منو سه هفته معطل کردی اول الامر، چه همینی که میگی درست، آخرش به کجا میرسیم؟ میخوای بگی صحابه 8 تا رأی داشتن، به من چه؟ من میخوام بلند شم زندگیمو بکنم. بعضی تفریحشونه که صبح تا شب بشینن بحث دینی کنن. بابا من میخوام کارمو انجام بدم، چیکار کنم؟ جواب نداره که. این لایه این طرفشه. حالا میریم لایه اون طرف، میگیم با بیان مفاهیم و معانی و لغت و فلان که درش اختلافه و تلاش مفسرین و لغویین و چه و چه برای اینکه مصداق کیه، شما به یه سرانجام متقن روشن میرسی؟ یا بعد بهت مصداقو بگن؟ خب روشن، بعد مصداقو به من بگن، باید مستقیم بگن. خدای متعال میگن اقم الصلات، میگن خب چشم فهمیدم باید یه کاری بکنم. صلات چیه؟ اقامت چجوریه؟ چند رکعته؟ تا اینا نگن که من کاری نمیتونم بکنم که. من خدا نستجیر به الله، خدای ببخش من اینجوری میگم، مهمل حرف میزنه. هر کی نماز نخونه جهنم میره. بعد میگم نماز چیه؟ میگه آره این نمیتونم الان بگم، شرط ایجاب نمیکنه. پس برای چی گفتی اصلا؟ خب آقا هر کی اینجوری رانندگی کنه جریمه میکنیم، ماشینش هم میگیریم، خودش هم حبس میکنیم. میگیم چه جوری؟ میگه رو این بحث کنید، هم اندیشی بذارید. که منظورم از جور چی بود که گفتم این جوری؟ قیافمو ببینید به کجا تکیه کردم. میگه آقا مسخره کردی ما رو. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میان به مردم میگن سلو کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چجور نماز میخونم، شما همین کار رو بکنید میشه نماز. حج میخواین با من بیاد، هر کاری کردن میشه حج، مفهوم و فکر کنیم و بسی کنیم و نمودار بکشیم، این کارا رو نداره که، بحث رو جمع میکنیم. امشب توفیق داشتیم این تذکر رو در بحث امامت وارد شدیم که به لحاظ عقلی برای کسی که نه در زمان پیغمبر تونسته حضور داشته باشه، نه به لحاظ مکانی تونسته به حضرتش نزدیک بشود، به لحاظ عقلی فرد به سراغ دو منبع می رود، آنانی که با پیغمبر زیستند و از پیغمبر می دانند، یا میراثی که از او به جای مانده است. درسته؟ این دو می تونه جورای مختلف باشه. اون چیزیش که کنترل کیفیت شده و روش میشه در واقع صحه گذاشت، این معصوم بودن اون صحابه است. از صحابه اونی که معصومه سخنش معتبره، ولی حضرت معرفی کردن و خود اون شخص هم خودشو معرفی کرد، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام به خودشون احتجاج کردن، گفتن من اینا رو هم بپرسید، من اینا رو میدونم، کسی بهتر میدونه بلند شه بگه، یعنی وایسادن قشنگ احتجاج کرد. گفتیم در بحث امامت ما برای پیش برد بحث، پیش رفته بعد در بحث، به سراغ این دو میرویم. روی کرده ما در این بحث، یعنی وقتی میخوایم بحث رو تو امامت پیش ببریم، بخشیش جنبه احتجاجی داره که میایم سراغ قرآن، مثلا که این روش رو گفتیم، آیه رو میخونید بدون اینکه تعیین مصداق کنید، بدون اینکه نتیجه بگیرید، بدون اینکه روایت زید بخونید، از طرف مقابل میپرسید تو باید اطاعت کنی، کیو میخوای اطاعت کنی؟ طرف بداند که نمیداند. رویه دیگرش تعیین مصداقه، که من مصداق برام تعیین بشه از همون مسیر که بدانم کیو باید اطاعت کنم، بتوانم انشالله دینداری بکنم. انشالله اگه عمری بود بعضی از این آیات رو تو همین شیه جلو میبریم، ولی من خواهشم اینه که حتما دوستان به این بحث امشب خوب توجه کنن، یکم عمیق بشن. اگه سوال و ابهام اشکال بود حتما لطف کنن بنویسن برسونن که لازم بود زودتر روش بحث بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.